1367
در جلسه گذشته عرض کردیم که غیر از اعتقاد به وجود عالم آخرت میبایست رابطه بین دنیا و آخرت را هم پذیرفت، وگرنه صرف اعتقاد به این که عالم دیگری هست و انسان دوباره زنده میشه به عنوان اعتقاد به معاد اسلامی و معادی که در ادیان مطرح است کافی نیست. پس ما علاوه بر این که باید معتقد باشیم به این که حیات دیگری داریم، باید معتقد باشیم که اعمال و رفتار ما در این عالم مؤثر هست در سعادت و شقاوت اون عالم. و توضیح دادیم که رابطه‌ای که بین این عالم و عالم آخرت هست، رابطه بین نعمت‌های این دنیا و نعمت‌های آخرت و محرومیت‌های این دنیا با محرومیت‌های آخرت نیست، عکسش هم نیست. یعنی نه چنان است که هر کس در دنیا متنعم است در آخرت هم متنعم باشه و هر کس در اینجا محرومه در آخرت هم معذب باشه، و نه چنان است که هر کس در دنیا متنعمه در آخرت معذب باشه و هر کس در اینجا محرومه در آخرت متنعم باشه. چنین رابطه ای وجود نداره، بلکه رابطه‌ای که هست بین ایمان و عمل صالح از یک طرف با نعمت‌های اخروی است و از طرف دیگه بین کفر و عصیان با عذاب‌های اخروی. این مطلب از ضروریات اسلام و ضروریات همه ادیان آسمانی است. دعوت همه انبیا این بوده که ایمان به خدا بیارید و اعمال صالح انجام بدید تا در آخرت سعادتمند باشید، و همینطور کفر نورزید و عصیان نکنید تا در آخرت معذب نشید. پس رابطه بین ایمان و عمل صالح با سعادت و کفر و عصیان با عذاب است. تا اینجا عرض کردم از ضروریات به جای تردیدی نیست. اگر کسانی انحرافاتی داشته باشند، آگاهانه یا آگاهانه از ضروریات اسلام تخلف کردند. اما سوال دیگری مطرح میشه و اون این است که این رابطه‌ای که بین ایمان و عمل صالح با سعادت آخرت هست، آیا یک رابطه قراردادی است یا یک رابطه حقیقی و تکوینی است؟ جواب این مسئله از ضروریات نیست. یعنی چه کسی معتقد باشد به این که رابطه بین ایمان و عمل صالح در این دنیا با سعادت آخرت یک رابطه قراردادی است، و چه معتقد باشد به این که یک رابطه تکوینی و حقیقی است خلاف ضروریات اسلام اظهار نکرده؟ اصل این مسئله که چنین رابطه‌ای هست این ضروری است، اما کیفیت رابطه ضروری نیست. آیا میشه ما از یک راهی به عنوان یک مسئله نظری یعنی غیر ضروری بفهمیم که چگونه رابطه‌ای است بین ایمان و سعادت یا بین کفر و عذاب، یا نه نمیتونیم بفهمیم؟ اگه بخوایم چنین رابطه ای را کشف کنیم، یا باید از راه عقل به دست بیاریم یا از راه تجربه و یا از راه وحی. اما از راه تجربه که روشن است ما چنین راهی را برای اثبات این مطلب نداریم، چون تجربه نسبت به عالم آخرت نداریم. اگه میتونستیم ما بریم عالم آخرت یه سفری بکنیم اونجا و ببینیم چگونه روابطی هست بین دنیا و آخرت، خب میشد اینا به تجربه بگذاریم. ولی راه چنین تجربه‌ای بر ما مسدوده. پس انتظار این که از راه تجربه بخواهیم اثبات کنیم کیفیت ارتباط بین ایمان و عمل را با سعادت آخرت، راهی نداره. بعضی خواستند از یک تئوری علمی در فیزیک استفاده کنند و بر اساس این تئوری رابطه بین عمل و نعمت‌های آخر اخروی را تبیین کنند، به این صورت که در فیزیک امروز پذیرفته شده که ماده و انرژی قابل تبدیل به یک دیگرند. ماده تشعشع میکنه و تبدیل به انرژی میشه، یا در اثر انفجارهای مصنوعی مقداری از ماده تبدیل به انرژی میشه. بمب‌های هسته‌ای، بمب‌های هیدروژنی و سایر بمب‌های هسته‌ای از همین قبیله که مقداری از ماده را با وسایل مصنوعی منفجر می‌کنند و در اثر این انفجار انرژی بسیار زیاد و شدیدی تولید میشه که میتونه یک شهری را خراب کنه. این از قبیل تبدیل ماده به انرژی است، یعنی از مقدار ماده کاسته میشه و به جاش انرژی به وجود میاد. منتها یه مقدار کمی از ماده یه انرژی بسیار عظیمی تبدیل میشه که همطور که عرض کردم میتونه یه شهری را خراب کنه. عکسش هم گفتن ممکنه که انرژی اگر متکاسف و متراکم بشه تبدیل به ماده میشه. گاهی هم به طور طبیعی ماده تبدیل به انرژی میشه. مواد رادیواکتیو اینا خود به خود تشعشعاتی میکنن، انرژیای از خودشون تولید میشه و از مقدار مادهشون کم میشه. اورانیوم مثلا در اثر تشعشع تبدیل میشه به سرب و از مقدارش کاسته میشه. این یک تئوری پذیرفته شده هست در فیزیک. بر اساس این تئوری که ماده و انرژی قابل تبدیل به هم دیگه هستند، خواستند بگن که اعمال انسان در این دنیا عبارت هست از کار گرفتن یک مقداری انرژی. وقتی مثلا آدم نماز میخونه باید انرژی مصرف کنه تا حرکاتی را انجام بده، کلماتی را به زبان بیاری، خم و راست بشی، این انرژی مصرف میکنه. این انرژی ها در عالم قیامت متراکم میشه و به صورت نعمت های اخروی در میاد. سیب میشه، گلابی میشه، لحم طیر میشه، درخت های بهشتی میشه و سایر نعمت هایی که در قرآن کریم بهش اشاره شد. پس رابطه بین اعمال دنیوی و نعمت‌های اخروی یه رابطه کاملا طبیعی است، از قبیل تبدیل انرژی به ماده است. انرژی‌ها متکاسف و متراکم میشه، به شکل ماده در میاد. آیا این نظریه قابل قبوله؟ البته این نظریه هم فکر میکنم صاحبانش ادعا داشته باشند که ما به طور جزم این را بیان میکنیم و حد اکثر میخواند توجیهی برای بعضی از آیات و روایات بیان بکنه. ولی آیا در حد یک توجیه هم قابل قبول هست یا نه؟ یعنی میتونیم ما احتمال بدیم که پیدایش نعمت‌های اخروی از قبیل تبدیل انرژی به ماده است. شاید برادران ملاحظه فرموده باشند در بعضی از کتاب‌های اعتقادی یا مقالاتی که در این زمینه‌ها نوشته شده روی اینها تکیه کردند و حتی کتاب مستقلی در این زمینه نوشته شده که رابطه بین دنیا و آخرت از قبیل تبدیل شدن انرژی به ماده است. به نظر میرسه که این توجیه حتی به صورت احتمال هم قابل قبول نیست. اولا انرژی که تبدیل به ماده بخواد بشه، همونطور که مقدار کمی از ماده وقتی تبدیل به انرژی میشه یک انرژی بسیار عظیمی به وجود میاره، عکسش هم همینطوره. اگه بخواد انرژی تبدیل به ماده بشه، مقدار عظیمی از انرژی باید تبدیل بشه به یه ذره ماده. یعنی مثلا انرژی که شهر هیروشیما را زیر و رو کرد، این ماده ای که موجب این شد این انرژی به وجود بیاد، یه مقدار خیلی مختصری بود، یه کوهی نبود. اگر اون انرژی بخواد باز متکاثف بشه و تبدیل به ماده بشه، خب تبدیل به همون ماده میشه که از اول بود، یعنی یه مقدار کمی از ماده. آیا انرژی که انسان در یک سال، در دو سال، در 10 سال زندگیش مصرف میکنه در اعمال خیر، نماز میخونه، روزه میگیره، کارهای دیگری انجام میده، مجموعاً به اندازه انرژی که شهر هیروشیما را خراب کرد هست؟ هیچ وقت به اندازه اون نمیشه. انرژی های بسیار ضعیفی است که مصرف میشه در عمل. کل این انرژی هایی که انسان در 10 سال مصرف میکنه که جمعش بکنن، یه دونه سیب نمیشه. اون وقت چطور این همه نعمتهای اخروی، جویهای بهشتی، آب و نهر و نهرهای عسل و خمر و عرض کنم که لحم طیر و اون نعمتهای عجیب و غریب، همه اونها از همین انرژی هاییست که ما در اعمال خیر مصرف میکنیم؟ همه اینا به اندازه یه دونه درخت بهشتی هم نمیشه. این از یک طرف که کمیت انرژی که ما مصرف می‌کنیم با اون ماده‌ای که باید نعمت‌های اخروی را علل فرض به وجود بیاره هیچ تناسب نداره. اشکال دیگه اینه که اگر بنابر تبدیل انرژی به ماده باشه، انرژی که در کار خوب مصرف میشه با کار بد فرقی نمی‌کنه. اگر طبق قانون طبیعی انرژی تبدیل به ماده میشه در عالم آخرت، عائد خود آدم میشه. اون انرژی که فرض کنید در یک خوردن غذای حلالی مصرف میشه و انرژی که در خوردن غذای حرامی مصرف میشه فرق میکنه؟ نوع انرژیش فرق میکنه؟ مقدارش فرق میکنه؟ پس چطوره که یکی تبدیل میشه به نعمت بهشتی و یکی تبدیل میشه به غسلین جهنم؟ خب ممکنه بگن که خب خدا اونو تبدیلش میکنه به اون، اونم خدا اونو تبدیل میکنه. اگر حساب این است که خدا یک کاری رو بر خلاف قوانین طبیعی انجام میده، خب از اول بگیم خدا این اعمال ما رو در اونجا به اون صورت در میاره. فرض اینه که میخوام یه قانون طبیعی براش بیان کنیم، یه توجیه فیزیکی بکنیم براش. این اشکال دوم که انرژی هایی که در کار خوب و بد مصرف میشه فرقی نمی کنیم. دلیل اینا داره که یکیش تبدیل به عذاب بشه، یکیش تبدیل به نعمت بشه. اشکال سوم اینه که همین انرژی که یک بار در یک راه خیری مصرف میشه ممکن است مجدداً به وسیله همین شخص یا به وسیله شخص دیگری در یک راه عصیانی مصرف بشه. انرژی آزاد میشه در اثر عملی که انجام میده، این انرژی ممکن است که جذب بشه به وسیله دیگری، در عمل دیگری تبدیل به نوع دیگری از انرژی بشه و بالاخره صرف در یک کار دیگری بشه. یک بار در کار خوب صرف میشه، یک بار در کار بد. خب در روز قیامت این انرژی تبدیل به چه ماده‌ای میشه؟ به عائد کی میشه؟ عائد اون شخصی که کار خوب انجام داده و این انرژی رو در راه خیر مصرف کرده، یا عائد اون کسی که این انرژی رو در راه بد مصرف کرده؟ بنابراین تأثیر اعمال ما در سعادت و شقاوت آخرت از قبیل تأثیر یک عامل طبیعی این جهانی در پدیده‌هایی که معلولش هستن نیست. این سنخ روابط، روابطی نیست که بین دنیا و آخرت برقرار بشه. غذایی که شما مصرف میکنید یا انرژی متراکمه یا انرژی را در خودش ذخیره دارید، درسته؟ این غذایی که شما مصرف میکنید بار دیگه ممکن نیست به یک شکل دیگری بعد که تبدیل شد به فرض کنید سبزی و میوه و غذای دیگری یک دیگر مصرف کنه. شما که مصرف میکنید غذا را و انرژی که ازش به وجود میاد، این را شما مصرف میکنید در راه خیری. این انرژی که از این مصرف شد ممکن نیست جذب یک ماده غذایی بشه و بعد بار دیگه مصرف بشه برای یک شخص دیگری. انرژی آزاد شده اینطور نیست که به کلی معدوم بشه که، ولی این انرژی هایی که میگن تبدیل به ماده ممکنه بشه انرژی های آزاد شده نیست. این انرژی به صورت یه حرکتی که در میان انرژی مکانیکی است، درسته؟ ممکنه تبدیل بشه به یک انرژی الکتریکی، اینا تبدیل بشه به انرژی حرارتی، اون حرارت رو یکی دیگه جذب بکنه، ممکن نیست؟ بالاخره همین انرژی براش باقی بمونه تبدیل بشه به ماده کی. اگه این انرژی که شما مصرف میکردید این دیگه از این عالم میرفت، در یه جایی ذخیره میشد و تبدیل میشد به ماده، به دیگری مصرف نمیکرد، به دیگری سرایت نمیکرد. خب این ممکن بودی همچه فرضی، البته اون دوتا اشکال اولش در جای خودش بود، ولی خب همین انرژی در گردشه. به هر حال اینجور روابط که بین پدیده‌های طبیعی در این عالم هست نمیشه بین رفتارهای ارزشی، اونایی که خوب و بد داره با نتایج اخروی اونها، این روابط را آدم انتظار داشته باشه. نه، از این قبیل روابط نیست. پس تجربه نمیتونه اثبات کند که چگونه رابطه ای هست بین اعمالی که ما اینجا انجام میدیم با نتایج اخرویش. اما از راه وحی، وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم یه سلسله تعبیراتی که مبین این رابطه هست، تعبیر اجر و جزا توش هست. فلهم اجر غیر ممنون، مثلا جزاؤهم ان فلان. تعبیر جزا و اجر در قرآن خیلی زیاده. این مفهوم را ما در محاورات خودمون معمولا در امور قراردادی به کار میبریم. اجر را در مورد عمل کارگر، کارگری که اجیر شده، اجرش میدیم. اجرتش میدیم. این اجرت رابطه تکوینی با عمل کارگر نداره، یه رابطه است قراردادی. با هم قرارداد میکنن که اگر فلان کارگری در روز چند ساعت فلان کاری رو انجام بده، فلان مقدار پول بهش بدن یا نان بهش بدن یا لباس بهش بدن. بین اون عمل کارگر و اون چی به او داده میشه یه رابطه تکوینی نیست، قرارداده. امروز میشه پول بهش داد، فردا میشه طلا داد، نقره داد، لباس داد، غذا داد، هرچی توافق کنن دیگه. یا تعبیر اجری که در مورد نکاح به کار میره، که در مورد صداق همگاهی تعبیر اجر در قرآن به کار برده، فآتوهن اجورهن، مخصوصا در مورد نکاح موقت. اینم رابطه تکوینی بین نکاح یا استمتاع با اون صداقی که تعیین میکنن وجود نداره، قراردادی است. تعبیر جزا هم که ما به کار میبریم، اون هم یک نوع تعبیر در مورد امور قراردادی به کار میبریم. مجازات طبق قوانین موضوعه، خواه الهی باشه و خواه بشری، برای یه سلسله از کارهای مجازات هایی تعیین میکنن. کسی که مرتکب فلان گناهی شد، صد ضربه شلاقش بزنیم مثلا، خب اون گناه باز شلاق و رابطه تکوینی نداره، قراردادی است. برای ازاب برای امور مختلفی ممکنه یک نوع عرض کنم مجازات تعیین بشه، گیرم که تعدادش فرق کنه، یکی 100 ضربه، یکی 75 ضربه، یکی 80 ضربه. این رابطه تکوینی بین نوع عمل و اون مجازاتی که برایش تعیین میشه وجود نداره، قرارداد میکنه. البته این قرارداد طبق مصالحی انجام میگه. چون در محاورات عرفی ما اجر و جزا را در روابط قراردادی به کار میبریم، وقتی با این گونه آیات مواجه میشیم، ابتدا به ذهنمون میرسه که رابطه بین اعمال دنیوی و نتایج اخرویش هم از همین قبیله. مثل این که فرض کنید یه معلمی سر کلاس میگه هر که این مسئله را درست حل کنه یه قلم خودنویس بهش جایزه میده. خب حل کردن مسئله رابطه با قلم خودنویس نداره، قرارداد میکنه. یا در فلان مسابقه وقتی کسی برنده میشه یک مدال طلا بهش جایزه میده. مثلا کشتی گرفتن مثلا با مدال طلا ارتباطی نداره، قراردادی است. چون ذهن ما با اجر و مفهوم اجر و جزا در این امور قراردادی آشناست، وقتی به این تعبیرات در قرآن هم برمیخوریم، به ذهنمون میاد ابتداعاً که یه رابطه قراردادی است. شما اینجا نماز میخونید، در آخرت درخت بهشت بهتون میدن، میوه بهشت میدن. رابطه ای نیست، نماز کاریست جداگانه، درخت بهشت هم اونجا خدا خلق میکنه، چیزیست جداگانه. یا در مقابل اعمال شر و عصیان، عذابهایی را خدا مقرر فرموده، یعنی قرارداد کرده. کسی که فلان کار رو بکنه چند سال در آتش جهنم میسوزوننش مثلا، یا مار جهنمی بهش میزنه، یا عقرب جهنمی میگزدش و امثال اینه. به ذهن میرسه ابتداعاً که این تعبیرات حکایت میکنه از یه رابطه قراردادی، یعنی بین اعمال ما و نتایج اخرویش تکوینن رابطه ای نیست، خدا اینجور قرار داده، نمیخواستم یه جور دیگه قرار میده. البته اگه کسی اینم معتقد بشه خلاف ضرورت اسلامی، معتقد نشده هیچ اشکالی نداره. میخوام ببینیم تا چه اندازه میتونیم ما به عنوان یک مسئله نظری از دلایل معتبر استفاده کنیم. اگر هیچ استفاده هم نکردیم هیچی نمیشه، آخر میگیم همون که خدا و پیغمبر فرمودن درست. در مقابل این تعبیرات اجر و جزایی که در قرآن کریم به کار رفته و فراوون هم هست، تعبیرات دیگری داریم که یک معنای دیگری رو به ذهن میاره. اون تعبیرات مفهم این معناست که بین اعمال ما و نتایج اخرویش صرف رابطه قراردادی نیست، بیش از این است، یه رابطه تکوینی هست. به عنوان نمونه بعضی از آیات شما ملاحظه می فرمایید: یوم ینظر المرء ما قدمت یداه. در قیامت انسان نگاه میکنه به اون کارهایی که انجام داده، میبینه چه کار کرده. کارهایی که انسان انجام داده در اونجا حاضر است و میبینه. این آیه البته از نظر دلالت ضعیفتره، من تدریجا میخوام عرض بکنم. ممکنه کسی بگه که بله در قیامت آدم اعمالی رو که انجام داده در دنیا میبینه، بعدم اون وقت ثواب عقابش رو میبینه. این معناش نیست که ثواب و عقاب رابطه‌ای داره با هم. یا آیه شریفه سوره زلزال: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کسی که کوچکترین کار خوبی انجام داده باشه در قیامت اون را خواهد دید، و کسی که کوچکترین کار بدی انجام داده باشه همون کار بد را خواهد دید. این یه مقدار دلالتش از اون روشن‌تره که در مقام این است که تشویق کند به اینکه کار خوب انجام بدید و تهدید کنه از اینکه کار بد انجام بدید. اگه صرفا دیدن بود که یه کار خوبی انجام دادید، خب بعدم میبینید که انجام دادید، پس که فیلمش رو تماشا میکنید، خب تماشا کردیم و چی میشه؟ تهدیدی نمیشه یا تشویقی نمیشه. کار بدی انجام دیدید، همین کار بدتون روز قیامت خواهید دید، خب میبینید و ثم ماذا. بدون شک این آیه لسانش انذار و تبشیره، میخواد بفرماید که یعنی اگه کار خوب انجام بدید نتایج خوبشو میبینید و کار بد بکنید نتیجه بدیشو میبینید. گم نمیشه اینا، محفوظ است و به شما برخواهد گشت. یا آیاتی که میفرماید: و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. هر چیز خوبی برای خودتون پیش بفرستید اون را نزد خدا خواهید یافت. پس کارهای خیری که انجام میدید در واقع یک ذخیره است که جلو میفرستید به اون عالم. تقدمو یعنی جلو جلو میفرستید، مثل این مسافری که میخواد بره در یه شهری سکونت اختیار کنه، جلوتر اساسیش رو میفرسته اونجا مهیا باشه. این تعبیر این را به ذهن میاره که کارهای خوبی که اینجا انجام میدید اینا رو میفرستید اونجا و پیش خدا محفوظه، و وقتی وارد اون عالم میشید در روز قیامت همونا رو به شما تحویل میدن. مخصوصا با اون تعبیراتی که درش این نکته بیان شده که همه اعمالی که شما دادید همونا رو بهتون برمیگردونن و وفیت کل نفس ما عملت. هر کسی هر چه انجام داده اونو تحویلش میدن. توفیه یعنی به طور کامل پرداختن، هیچ چیزش کم و کسرش نمی کنه. و ما علتناهم من عملهم من شیء، هیچ کمش نمیزنیم. این همون کارهایی رو که انجام دادید همه رو تحویلتون میدیم. یا آیه دیگری میفرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینه و بینها امدا بعیدا. روز قیامت روزی است که هر کسی هر کار خیری را کرده حاضر خواهد یافت و همچنین هر کار بدی کرده، و اون کسانی که کار بد کردند آرزو میکنند که ای کاش بین اونها و بین اعمالشون فاصله میافتاد، یه فاصله دوری پیداست، از اونها ناراحت میشن، معذب میشن، متعذی میشن که آرزو میکنن این کار بین ما و این اعمال فاصله بود. ولی اون عالم طوریست که هر کاری بیخ ریش صاحبش میچسبه، ازش جدا شدنی نیست. و یا آیه‌ای که میفرماید مال حرامی که در این دنیا تناول میکنید این آتش است در شکم شما. در مورد اموال یتیم داریم، انما الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. همین مال یتیمی که بسیار شیرین و گوارا هم هست و شما تناول میکنید و وارد شکم میکنید، همین آتشی است که وارد شکم شما میشه، منتها حالا نمیبینید، سوزشش رو درک نمیکنید. روز قیامت همین مال یتیم است که شکم شما رو میسوزانه و سوزشش رو اونجا درک میکنید. این دست آیاتی که نمونه هاش عرض کردم، آیاتی که میفرماید کارهایی که انجام میدید پیش میفرستید اونجا محفوظی، یا پیش خدا محفوظه، به شما برگردانده میشه. توفا کل نفس ما کسبت، یا وفیت کل نفس ما کسبت، و امثال این آیات اشعار به یک معنایی داری که بیش از یه رابطه قراردادی است. اینطور نیست که کسی که مال یتیم بخوره قرارداد میشه که در روز قیامت آتش بره تو شکمش، نه، اصلا خود این آتشه، منتها در این عالم درک نمیکنه، اونجا ظاهر میشه. امثال اینجور تعبیرات یه معنای دیگری را به ذهن میاره، بیش از اون تعبیر اجر و مجازات که یک مفهوم قراردادی را به ذهن ماها منتقل میکنه. بر این اساس ممکنه استظهار کرد که گرچه در اون آیات تعبیر اجر و جزا به کار رفته، ولی اونها برای سهولت تفاهم هست. اگه خدای متعال میخواست روی این مطلب تکیه کنه و انذارها را همه به همین صورت قرار بده، این برای مردم قابل فهم نبود، و چیزی که نمیفهمند کمتر هم درشون اثر میکنه. اما وقتی به لسان اجر و جزا بیان فرمود کار بدی که میکنید جزاتون اونه جهنم، جزاء وفاقا، کار نیکی که میکنید جزایش بهشت است، این قابل فهم تره. وقتی قابل فهم باشه اثر هم میکنه در نفس. بیان این آیات عموما برای انذار و تبشیری، برای اینکه مردم رو تشویق کنن به اینکه کار خوب انجام بدن و کار بد رو ترک کنن. نظیر اینکه در بسیاری از موارد قرآن کریم بین انسان و خدا یه رابطه معامله را ذکر می‌فرماید، تجارت. ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه. کسانی که در راه خدا مال و جانشون را اهدا میکنند، جهاد میکنند با مال و جان، خدا مال و جانشون را میخره و در مقابلش بهشت به اونها میفروشه. رابطه خرید و فروش. در واقع پیغمبر اکرم به حسب این تعبیر دلاله، از طرف خدا اومده مردم رو دعوت میکنه. کی حاضر معامله کنه؟ فروشنده بهش میده و از شما، خریدار بهش میده و از شما جان و مال میخواد. کی حاضر بفروشی جان و مال میشه؟ تعبیر تجارت هم در قرآن زیاده. قل هل ادلکم علی تجارتن تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله تا آخر آیه. آیا میخواد شما را به یک تجارتی راهنمایی کنم که نتیجهش سود اون تجارت این باشه که از عذاب نجات پیدا میکنی؟ سود این تجارت، تجارت چیه؟ ایمانو به خدا بیارید و با مال و جانتون در راه خدا جهاد کنید. خب همه میدونند که در اینجا یه خرید و فروش متعارف اندل اغلا به عنوان یک امور اعتباری و قراردادی مطرح نیست. واقعا خرید و فروش و معاملهی در کار نیست. کسی که مالش و جانش رو در راه خدا بده بهش نصیبش میشه. ولی تعبیر به تجارت، به بیع و شرا فرمودید. تجارتا لن تبور، یا فما ربحت تجارتهم، کسانی که شرک ورزیدند، کفر ورزیدند، عصیان خدا کردند. اینو میفرماد فما ربحت تجارتهم، تجارت اینا سودی نداره. این معناش تجارت اعتباری و قراردادی نیست. یک رابطه بین عبد و خدای متعال برقرار میشه که بهترین مفهومی که میتونه اون رابطه را به ذهن ما بیاره و مشوق ما باشه تا اینکه یک نوع این رابطه را برقرار کنیم، همین تعبیر تجارت و بیع و شرا و ایناست. اگر الرحمن و علی العرش استوا معنای حقیقی نباشه دروغه. و جا ربک و الملک و صفا صفا اگر معنای مادی و طبیعیش نباشه دروغه. بله قطعا هست، این کار که میکنن بهش میرن. اما این معناش این است که یک خرید و فروشیست که ما تو بازار انجام میدیم. باید به اشرایی بگن، سندی بنویسند، قبالایی امضا کنند. این همون یه خورده شه که پشت سر این اعتبار، این تعبیر اعتباری، پشت سرش یه حقیقتی نهفته است. تنها یک امر قراردادی محض نیست، یه اعتبار محض نیست. پشت سر این اعتبار یه واقعیتی است که از اون واقعیت با این مفاهیم اعتباری تعبیر میکنه. و این یکی از اسلوب‌های بسیار بلیغ هست برای تفهیم معانی، طبق اون چه در اذهان مردم هست و با مفاهیمی که باش سر و کار دارن. نه تنها دروغ نیست، بلکه از بلیغترین اسلوب هاست برای اینکه اون معنا رو در ذهن طرف وارد کنن و نظرش رو به اون حقیقت جلب کنن. با توجه به این آیاتی که از کردم نمونه هاش را میشه این احتمال را تقویت کرد که غیر از قرارداد بین بنده و خدا یه چیز دیگری هم در کار هست، صرف اعتبار نیست. واقعاً طوری است که اعمال نیک ما تأثیری دارد در پیدایش نعمت‌های اخروی، مخصوصاً اگر به روایات مراجعه بفرمایید در ابواب مختلف که چیزهای عجیبی ذکر فرمودید، از عالم قبر و برزخ شروع بفرمایید، روایاتی که در مربوط به این عالم هست تا روز قیامت. شب اول قبر مؤمنی که وارد قبر میشه یک صورت زیبایی برایش ظاهر میشه و میاد باش انس میگیره، میپرسه تو کی هستی که اینقدر زیبا هستی و من را از تنهایی اینجا نجات دادی، با تو مأنوس شدم، لذت میبرم از مشاهده. روایات مختلفی در اعمال مختلف هست، در بعضی راجع به نمازه، در بعضی ها مربوط به صبره، اعمال مختلف خیری که انسان انجام داده در عالم قبر و برزخ بسیاری از اینها به صورتهای زیبایی برای انسان مجسم میشه و با اون مأنوس میشه و حتی با آدم حرف میزنه، سخن میگه، تسلی میده انسانو، بشارت میده. پس صرف یه قراردادی نیست، میگه من خودم اون عملم که تو انجام دادی، همون عملی که تو انجام دادی منم. یا مثلا اون روایاتی که میفرماید کسانی که تسبیحات اربعه میگن درختی در بهش براشون سبز میشه، یا اون روایاتی که میفرماید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که یک سنگی از لب جهنم 70 سال پیش کنده شده بود، امروز افتاد ته جهنم. یه یهودی خبیثی بود که از دنیا رفته بود، 70 سالش بود، پیغمبر فرمودند این یه سنگی از لب جهنم 70 سال پیش کنده شده بود، 70 سال داشت میرفت به طرف عمق جهنم، امروز رسید به عمق جهنم، یعنی مردیم بدیم یهودی. و انواع تعبیرات عجیبی که در روایات هست برای بیان رابطه بین اعمال و نتایج اخرویش که همه مبین یه رابطه حقیقی است. گاهی تعبیر اینه که خود این اعمال اون نعمت هاست، یا به صورت زیبایی مجسم میشه، یا به صورت زشت و ناراحت کننده ای. مثلا خلق بد در عالم قبر و برزخ به صورت زشت و کشنده ای ظاهر میشه که آدم از دیدنش وحشت میکنه، کج خلقی به خصوص با همسر. و روایات فراوانی که اگه بخواد نمونه هاشو ذکر کنیم خودش یک باب مفصلی خواهد. از این جاها آدم میتونه حدس بزنه که رابطه بیش از یک قرار داده، اما رابطه طبیعی تبدیل ماده به انرژی هم از قدیم اینم قابل پذیرفتن نیست. پس چگونه رابطه ای ممکنه باشه؟ باید اعتراف کنیم که مثل این که حقیقت قیامت و اوصاف قیامت را خود ما به عقل خودمون نمیتونیم حقیقتش رو درک بکنیم، حتی وقتی بیانات قرآنی و بیانات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار هم به دست ما میرسه، باز هم کنه اونا رو نمیتونیم درک کنیم. یک بیاناتیست در حدی که ما میفهمیم. همینطور این رابطه را هم دقیقا ما نمیتونیم تشخیص بدیم این چه جور رابطه ایست. ما روابطی را میتونیم تشخیص بدیم که از اونها تجربه ای داشته باشیم. وقتی هیچ گونه تجربه ای نداریم نمیتونیم سنخ این رابطه را به دست بیاریم. حالا به عنوان مثال های ساده عرض کنم،
هر
نه اون که موجود است که حرفی نیست، کلام در رابطش است، در اینکه آتش حقیقی هست و میسوزانه که حرف نیست. صحبت سر اینه که عملی که اینجا انجام میده، این خوردن غذای حرام، این چه رابطه ای دارد با آتش اونجا؟ اونجا آتش هست. معلم وقتی سر کلاس میگه اگر این مسئله رو درست حل کنی، این قلم خودنویس رو بهت میدم، قلم خودنویس حقیقی است، بهشم میده. اما حل کردن مسئله ریاضی با قلم خودنویس رابطه تکوینی نداره، قراردادی است. آیا اینجوری است؟ بعد از اینکه پذیرفتیم که امور آخرت همش حقیقی است، هم نعمتهای بهشتش حقیقی است، هم عذابهای و جهنمش، نعوذ بالله، میخوام ببینیم چگونه هست که اعمال نیک ما موجب آنها میشه. صرف یه قراردادی است که میگن هر که در این مسابقه برنده بشه این مدال طلا بهش میدن، قراردادی است، یا نه واقعا یه اثر تکوینی داره؟ بله، این را عرض کردم که باید اعتراف کنیم که حقیقت این روابط را ما نمیتونیم درک کنیم و نباید این توقع داشته باشیم، همونطور که خود حقیقت نعمتهای اخروی و عذابهای جهنم را نمیتونیم درک کنیم، خیلی بالاتر از اوناست که ما بتونیم بفهمیم. هرچه به ذهنمون فشار بیاریم و عظمت اونا را تصور کنیم، خود آیات اخبار دلالت داره که عظمت اونا بیش از ایناست. وقتی میگن جناتون تجری من تحت الانهار، مثل یکی با آقای اطراف قم در نظر میاریم، یا محلات یا تهران یا فلان جا را که خوبی با آقای زیادی درخت هایی هست سر به فلک کشیده و جوی های آبی هم زیرش روانه. آیا واقعا باغ بهشت همین جوره؟ مسلمن درخت های اونجا خیلی عالی تر از این درخت هاست. عالی تر است یعنی مثلا این 2 متره، اون 3 متره، اون 4 متره، اندازش رو نمیتونیم ما درک بکنیم. جوی آبش که مثلا اینجا هست، فرض کنید یه آسیاب رو میچرخونه، جوی های بهشتی 2 تا آسیاب میچرخونه که عظیم داره. منم میگم درخت سبز میشه، میخوام ببینم که آیا اون تصوری که من از این درخت دارم، یه درخت 2 متری 3 متری مثلا چند تا دونه سیب یا پرتقال بهش هست، همینه، یا نه پرتقالش مثل این پرتقال هاست خیلی شیرین در از ایناست، لذیذتر از ایناست خیلی. همونطور که من نمیتونم حقیقت اون رو درک بکنم، روایت میفرماد آبی که تناول میکنه همه این مزه های لذیذ توش هست. خب اینو ما نمیتونیم تصور کنیم که چگونه ممکنه یه شربتی همه این مزه های لذیذ توش باشه. حالا میخوام ببینیم عقل ما تا کجا میرسه. باز شما فرمودید امر قراردادی رو بسوزونه، ما نگفتیم قراردادی رو میسوزونه، سوختن حقیقی است و بدن گناهکار رو میسوزونه. اما اونی که موجب این سوختن میشه چیه؟ احسنتم، بنده هم موافقم با شما، اما این استثنایی است از روایت. نفرمایید عقل حکم میکنه، عقل ما چه میرسید؟ ظاهر این روایت اینه. ممکن است عقل رابطه ای را به یک اوصاف کلی اثبات بکنه، البته با یک مقدمات پیچیده‌ای که خود اون مقدمات هر کدومی احتیاج به اثبات داره. یعنی بر اساس یک سلسله اصول عقلی ما اجمالا به این نتیجه برسیم که اعمال خیر ما موجب این میشه که روح انسان یک کمالی و یک قوتی پیدا بکنه که بتونه بسیاری از کارها را انجام بده و بسیاری از چیزها را به وجود بیاره. برای تقریب به ذهن، هم در کارهایی که از مرتازان در این عالم سر میزنه و هم از کرامات و معجزات اولیای خدا. در این جهتی که ما برای تمثیل و تقریب میکنیم مشترکه. میدونید یک مرتازی میاد مثلا در مقابل یک قطاری که با سرعت داره حرکت میکنه، وامیسه دست شد بلند میکنه، قطار میست. هیچ قانون فیزیکی و علمی نمیتونه اینو توجیه کنه. این چطور میشه؟ یا آدم لاغر استخونی، یا مش استخون سیاه شده در مقابل آفتاب، این اومد دستشو بلند کرد جلوی قطار، قطار به این عظمت و سنگینی با اون سرعت نمیتونه حرکت کنه. میاد جلوی هواپیما و میسه، هواپیما میخواد بلند شه از زمین میزه. هر وقت دست شعبات پایین روی محرک حرکت. این صحبتی یکی و دوتا و دهتا نیست، هزارها از این نمونه ها به حد تواتر نقل شده، جای انکار نیست. این چه قدرتیست؟ این چه کار میکنه؟ توجیه عقلانی این مسئله این است که این شخص در اثر ریاضاتی که کشیده روحش رو تقویت کرد و روح یک قدرتی دارد که میتونه بر قدرت‌های طبیعی غالب بشه. این در مورد ریاضت‌های باطل هم هست، اما در مورد کرامات و معجزات اولیاء خدا مطلب خیلی از اینها بالاتری. اون داستان رو همه شنیدید که حضرت رضا صلوات الله علیه اشاره فرمود به عکس هایی که روی پرده بود، عکس شیر روی پرده بود، اشاره فرمود اینا به صورت شیر زنده ای در اومدن، اومدن اون مرد خبیث را در حضور مأمون بلعیدند و رفتن. بعدم فرض اشاره کرد و رفتن سر جاشون، عکس پرده شد. بر اساس هیچ قانون طبیعی این قابل توجیه نیست. یه پدی رابطه طبیعی بین دوتا امر مادی و طبیعی این جهانی نیست، یه رابطه دیگریست، یه قدرت روحیست که خدای متعال به اولیای خودش حفاظه می فرماید. عیسی ابن مریم سلام الله علیه می اومد بالای سر مرده این قم به اذن الله زنده می شود تو قبر در می اومد. این کلمه قم به اذن الله با قانون طبیعی مرده زنده کن نیست، یه قدرت الهی است که خدا به او عطا فرمود. اینها میتونه برای تقریب به ذهن این معنا رو به ذهن ما بیاره که روابط بین علل و معلولات تنها روابط طبیعی نیست. اون اثر قوت نفسی است که خودش کسب کرده، اما کرامات و معجزات اولیای خدا موهبتی است که خدا بهشون. و فرق بین معجزه و سحر را در جای خودش عرض کرده بودیم سال گذشته. هر دو در این جهت شریکند که غیر از قوای طبیعی به ما میفهماند عوامل ماورای طبیعی هست که بر قوای طبیعی حاکمند. و در مورد این معجزات و کرامت اثبات میکنه که اونها اون قوای الهی که به اولیای خدا داده میشه طوری است که حتی میتونه یک موجود مادی را بیافریند. و از تخلق من الطین که هیئت الطیر فتنفخ فیه فتکون طیرا باذنی. همونطور که عیسی ابن مریم از گل یک پرنده میساخت، حضرت رضا صلوات الله علیه از یه عکس پرده شیر زنده ساخت، اشاره کرد به اذن الله اومد دریدش. بعدم که اونا التماس کردن دوباره اشاره فرمود برگشت زنده شد. این قدرت یه قدرتی نیست که تابع قوانین طبیعی باشه، این یه سنخ رابطه دیگریست، نه اینکه هیچ هست، نامربوط است، رابطه ای نیست. نه خیر هست، بالاترین رابطه ایست که ما سراغ داریم، رابطه است خیلی قوی تر. این رابطه های بین امور طبیعی خیلی رابطه های ضعیفی است، ولی اون به قدری قوی است که بر همه عوامل طبیعی غالب میشه. نه رابطه ای نیست، بلکه هست، قوی تر از اون چه در این عالم هست. بر اساس اون مبانی عقلی میشه تبیین کرد که نفس مؤمن در عالم آخرت اونچنان قدرتی پیدا خدای متعال بشه عطا میفرماید، البته در اثر اعمال نیکی خودش انجام داده، این اعمال موجب این میشه که اونچنان قدرتی در نفسش پدید بیاد. البته این رابطه سببی و مسببی همه کار خداست و به لسان توحیدی هم میگیم همه این کارها رو خدا انجام میده، کما اینکه میگیم خدا گیاه را میرویاند از زمین، خدا باران را از آسمان نازل میکند. ولی این معناش نفی رابطه تکوینی بین سبب و مسبب نیست. در اثر اعمالی که انجام میدهد خدای متعال قدرت را در نفس او به وجود میاره که هرچه میخواد میآفریند. لهم فیها ما یشاؤون، اشاره میکنه به درخت، سرشو میاره پایین، میوهشو تسلیم میکنه. مرغی در هوا داره پرواز میکنه، اشاره میکنه بریان میشه میاد جلوی او. اینا چیزاییست در روایاتی. این معلوم میشه که نفس او در اونجا اونچنان قدرتی داره و خدا بهش همچون قدرتی براده میکنه که با یک اشاره مرغی که داره پرواز میکنه میشه بریون. پس رابطه هست بین عملی که انجام داده با اون نتیجه که اونجا عایدش میشه. به چه صورت؟ مکانیسمش چیه به اصطلاح؟ این اعمال خیر چون ارتباط با خدا دارد برای خدا انجام میگیره، یه رابطه قلبی بین انسان و خدا برقرار میکنه، جوهر نفس را تکامل میبخش. در پرتو نور الهی نفس انسانی نورانی میشه، قوت پیدا میکنه. البته اینا همه تعبیراتی است که ما به ذهن میاریم و تعبیرات مجازی است و الا درست نفس رو نمیشناسیم، قوتش هم نمیدونیم یعنی چه، نورانیش هم نمیدونیم یعنی چه. چون این تعبیرات در آیات و روایات هست، به خودمون اجازه میدیم که این تعبیرات رو به کار ببریم. تعبیر فلسفیش اینه که یک کمالی پیدا میکنه نفس. اگه صرف برداشتن مانع باشه، رفع المانع باشه، طفلی که مثلا متولد شده این که هنوز گناهی نکرده، پس این باید بالاترین کمالات داشته باشه، همه حقایق در عالم درک کنه. حالا اگه بخوایم همون اندازه‌ای که عقل فیلسوفان و حکما بهش رسیده بیان کنیم، اقلا باید یک ماهی مقدماتش رو بحث بکنیم تا بتونیم اون اندازه‌ای که عقل اونا رسیده بیان کنیم، و تازه اونی که عقل اونا رسیده همه مطلب نیست، حقیقت از اون هم بالاتر. اینه که اجازه بدید فقط به همین اندازه اکتفا کنیم که بر اساس یک سلسله مبانی عقلی تا اینجا عقل بشر میتواند برسد که اعمال خیر انسان، ایمانش و عمل صالحش موجب کمالی برای نفس می شود که اون نفس بتواند در اون عالم چنین اعمالی را انجام بده، چنین کارهای چیزهایی را که می خواد بیاره به اذن الله بیافریند. تا این جاها عقل انسان عرض کردم بعد از اینکه اون مقدمات رو طی کرد و هضم کرد می تونه به این نتیجه برسه. اما یا بیش از این هم هست یا نه نمیدونیم. این همه اینها برای این است که ما استبعاد نکنیم، نگیم یا باید رابطه بین این عالم و اون عالم یه رابطه بین دو تا پدیده طبیعی این جهانی باشد یا رابطه ای نیست. میتونیم بپذیریم که با توجه به این مثال هایی که عرض کردم یک نوع رابطه دیگری هم هست بین ماوراء طبیعت و طبیعت، بین عالم ملکوت و عالم ملک، بین روح و جسم که روح حتی میتونه تغییراتی در جسم پدید بیاره، بلکه میتونه جسم بیافریند اگه قوت پیدا بکنه، و متقابلا اون کسان که در اثر صفات بدشون و اعمال ناشایستشون و کفرشون علیاذ بالله پشت به خدا کردن، آثار معکوسی در اونا به وجود میاره. یعنی اونا طوری نیست که دیگه به اراده خودشون چیزی به وجود بیاد، از کوزه همون برون تراود که در اوست. اینها در واقع آتشی را در درون خودشون ذخیره کردن، اونجا ظهور میکنه. عذابهایی که اونجا هست اینا تراوش همون آتش هایی است که در درون خودشون انباشته کردن. صورت ملکوتی این اعمالشون اون آتش اخروی است. اما صورت ملکوتی یعنی چی من درست نمیدونم، فقط میتونم عرض بکنم که یک رابطه غیر از رابطه طبیعی بین ماورای طبیعت و طبیعت میتوان پذیرفت که ما اسمشو میگذاریم رابطه ملکوت با ملک، رابطه عالم روح و معنا با جسم و ماده. اگه خودمون بودیم و خودمون، هیچ وقت ما جرأت نمی‌کردیم چنین چیزایی رو بگیم. ولی چون قرآن کریم و روایات مطالبی فرموده که قابل توجیه هست با این بیان، به عنوان احتمال این توجیه عقلانی را عرض می‌کنیم. حاصل اون که ظاهر آیات و روایات، بسیاری از آیات و روایات این است که رابطه بین اعمال ما در دنیا و نتایج اخروی بیش از یک قرارداد، یک قرارداد اعتباری صرف نیست، یه چیزی بیش از این. و این رابطه به حسب اون بیاناتی که عرض کردیم مثل رابطه بین دو امر پدیده طبیعی نیست که ماده تبدیل بشه به انرژی و انرژی تبدیل بشه به ماده. این رابطه ایست که درش نیت دخالت داره، توجه قلب دخالت داره. نمازی که با اخلاص باشه یک اثری داره، نمازی که از روی ریا باشه اثر دیگری داره. طبیعت که این چیزا سرش نمیشه. پس یه رابطه ایست که قلب و روح انسان درش دخالت داره، نه تنها حرکات بدن، حرکات فیزیکی. اینها نقش اساسی را در تأثیر نداره. نقش اساسی در اینکه این عمل موجب سعادت بشه یا شقاوت یه چیز دیگری است، مربوط به روح انسان. بنابراین میتونیم بگیم که این اعمال از راه روح انسان اثر میگذاره در نعمتها و عذابهای اخروی. مسیرش اینه، در این عالم تأثیر در روح میگذاره که انه یک چیزهاییست در داخل روح انباشته میشه، در اون عالم ظهور میکنه. توجه به خدا و اراده از خدای امر حقیقی است یا امر اعتباری است؟ اثر هم مال همونه. وقتی خدا فرموده این کار حرام است، وقتی کسی انجام میده یعنی پشت کردن به خدا. این یک امر حقیقی است در روح انسان اثر میذاره. خوردن مال یتیمه، اما پشت کردن به خداست. اون مال روح هست و در روح اثر میذاره. تا اینجاهاش عرض کردم عقل ما میفهمیم، اما نمیگم همین است و جز این نیست. تا این حدها قابل توجیه عقلانی است به حسب ظاهری که از آیات و روایات ما استظهار میکنیم. یعنی بنده از نمیکنم، فضولی نمیکنم، بزرگان فرمودند این است که رابطه حقیقی بین اعمال و نتایج اخرویش هست و لسان اجر و جزا منافاتی با این رابطه حقیقی نداره، بلکه برای این است که عامه مردم بهتر تحت تأثیر انذار و تبشیر قرار بگیرند و بتونند مطلبی را هضم بکنند تا درشون اثر کنه. اگه خدای متعال فقط میخواست اون رابطه های حقیقی را بیان بکنه، اکثر مردم نمیفهمیدند.